خدا میگه سلیمان عواب بود، زود به زود میومد در خونه ما، اسیر دنیا نبود، امیر بود. مولوی تو دفتر پنجم مثنوی یه داستانی رو نقل میکنه، خیلی داستان قشنگیست، داستان سلطان محمود و عیاض رو. البته من یه جا شبای قبل اشاره کردم این یه چیز دیگه است. خب عیاض غلام سلطان محمود غزنوی بود، قیافم نداشت، سیاه چرده بود. سلطان محمود خیلی دوستش داشت چون خیلی با معرفت بود این عیاض، این غلام. بقیه درباری ها خیلی حسادت میکردن که بابا این قیافم نداره، سلطان چرا انقدر اینو دوستش داره. دنبال این بودن یه چیزی گیر بیارن از این عیاض، اینو بزننش زمین. این عیاض صبح به صبح، مولوی اینا رو نقل میکنه، صبح به صبح قبل از اینکه مشغول کارهای دربار و به هر حال خدمت گذاریش بشه، میرفت توی اتاق یه چند دقیقه بود، بعد میومد در اون اتاق قفل میکرد. درباری ها وقتی اینو دیدن همینو بهانه کردن، به سلطان محمود خبرچینی کردن که عیاض داره پول و ثروتی جمع میکنه، داره یه خیانتی میکنه، اون در رو هم همیشه قفل میکنه. یه مرتبه که عیاض رفته بود تو همون اتاق، سلطان محمود و درباری ها و مأمورین و اینا همه ریختن تو اون اتاق که ببینن چیه. نگاه کردن دیدن یه پوستین و یه چارق، کفش پوستی که قدیم مثلا پاشون میکردن، یه پوستین و یه چارقی است. همه بهتشون زد که این هر روز میاد اینجا چیکار؟ ازش سوال کردن. عیاض گفتش که جناب سلطان، من هر روز صبح اول وقت میام، این پوستین رو تنم میکنم، این چارق رو هم پام میکنم، میگم عیاض تو این بودی، یا خودتو گم نکنی که حالا اومدی تو دربار خودتو گم بکنی، تو این بودی، یه پوستین داشتی و یه چارق، از منی بودی منی را واگذار، ای عیاضان پوستین را یاد آر. سلطان محمود گفت ببینید این دربار و این چیزایی که زرق و برقی که هست اینو نگرفت. خدا رحمت کنه شهید رجایی رو، اون موقعی که نخست وزیر بود یا اون یه ماهی که رئیس جمهور شد، تو دفترشون یکی از این خدمتگزارای به هر حال دفتر ریاست جمهوری یه گلابی نوبرانه براش برد، یه گلابی که تازه اول وقت هنوز پخش نشده بود و نوبر بود براش برد. آقای رجایی گفتش که گلابی رو به همه کارمندای مثلا ریاست جمهوری یا نخست وزیر، نمیدونم کدوم وقت، به همه دادی؟ گفت نه قربان، این یه نوبرانه است برای شما آوردم. شهید رجایی گفتش که میدونی شاه چجوری شاه شد؟ محمد رضا گفت نه. گفت شاه اولش یه گلابی نوبرانه براش بردن، خیلی خوشش اومد، بعدش یه ماشین خاص براش بردن سوار شد، خیلی خوشش اومد، بعد یه ویلای خاص، بعد یه امتیاز دیگه، بعد یه امتیاز دیگه. این چیزای امتیازها و ویژه خاری ها وقتی زیاد شد اینم خوشش اومد، شاه شاه شد. اینو برای من نیار. اگر میخوای به من خدمتی بکنی، هر از گاهی بیا به من بگو که آقای رجایی تو همون کسی هستی که دست فروش بودی و کاسه بشقاب میفروختی تو خیابونای تهران. ایشون یه موقعی دورگرد کاسه بشقاب میفروخت. آقای رجایی بیا به من بگو که شما همون محمد علی رجایی فرزند عبدالصمدی هستی که کاسه بشقاب میفروختی، تو همون کسی هستی که تو زندان با یه زیرپیرنی شیش ماه با یه زیرپیرنی کف زندان فرشت بود و هوای زندانم لحافت بود، با همون یه زیرپیرنی خودتو گم نکنی، اینو بیا به من بگو، چرا گلابی نوبرانه برای من بیاری، اینو به من بگو. درود خدا بر اون کسانی که خودشون رو تو نعمتها گم نکنن. این یه نکته که نعمتها الزاماً به خیر آدم تمام نمیشه، نعمت با برکت فرق میکنه. نعمت رو خدا داده برای امتحان، میتونه مایه برکت و خیر باشه، میتونه مایه شر باشه. یه نکته دیگه من عرض بکنم خدمتتون، برکت الزاماً از مقوله کمیت نیست، از مقوله کیفیته. کمیت ببینید، ممکنه فرض کنید کسی عمرش طولانی باشه، یعنی کمیت عمرش زیاده، یا مالش زیاد باشه، مالش کمیتش زیاد، اما معناش این نیست که برکت داره. ممکنه کسی مالش زیاد باشه ولی بی برکت، کار را انداز نیست، خاصیت نداره، نفع و فایده ای نداره. یا کسی عمرش طولانی باشه ولی خاصیت نداره، شیطان مگه عمرش کمه؟ چند هزار سال ولی همش ضرر. ببینید ممکنه کسی فرزندش زیاد باشه، پولش زیاد باشه، عمرش طولانی باشه، کتاب زیاد نوشته باشه، علمش زیاد باشه، اما بی برکت. رؤسای فرقه های انحرافی تو دنیا که مردم رو دنبال نخودسیا دوندن، فرقه های انحرافی، اون رأسشون یه عالم بود، یه کسی بود که علم داشته، هر حال یه علمی داره دیگه، که یه عده رو دنبال خودش میکشونه که دیگران بلد نیستن، او بلد، ولی باعث انحراف شد. کاش که اون علم رو نداشت، اون علم میشه علم بی خاصیت، بی برکت، بلکه مضر. پس برکت از مقوله کمیت نیست، از مقوله کیفیت، یعنی خاصیته. خاصیت ممکنه کسی پولش کم باشه، درآمدش کم باشه، اما برکتش، یعنی کار را اندازه، لنگش نمیذاره، کار را اندازه. ممکنه کسی علمش کم باشه اما خیلی فایده داره. خدا رحمت کنه مرحوم آقای کافی رو، آقای کافی که شاید همتون مرحوم احمد آقای کافی، ایشون از جهت علمی چندان درس نخونده بود، یعنی اگر به زبان حالا طلبگی من بخوام بگم، تا سال نهم دهم طلبگی، که خیلی چیزی نیست، نهم دهم طلبگی کفایه، تا این مقدار خونده بود. اما وقتی از دنیا رفت، اخوی ایشون به من میگفت ما وقتی که آقای کافی از دنیا رفت، سال 56 خدمت آیت الله مرعشی نجفی در قم رسیدیم. آیت الله مرعشی نجفی فرمودن که من از سال 56 به آینده رو خبر ندارم، ولی از ابتدای غیبت امام زمان تا الان کسی مثل برادر شما نام امام زمان رو بلند نکرد تو جامعه، کسی مثل برادر شما نام امام زمان رو بلند نکرد تو جامعه و گسترش نداد. میشه علم بابرکت، علمش کم بود ولی خیلی خاصیت داشت، خیلی فایده داره، میشه علم بابرکت. بعضی ها 70 سال بیشتر عمر کردن ولی بنزه 700 سال خاصیت داشتن. شما ابن بابوه رو شاید بعضیاتون رفتید، ابن بابوه همون شیخ صدوق دیگه که نزدیک شهر ریه، قبرستان ابن بابوه که خود مقبره ایشون هم اونجاست. البته جد ایشون ابن بابوه بود، ولی به شیخ صدوق هم میگن ابن بابوه، ولی ایشون محمد اسمش بود، محمد ابن علی ابن حسین ابن موسا ابن بابوه، یعنی ابن بابوه جد پنجمش بود، ولی به ایشون هم میگن ابن بابوه. ایشون حدود 1000 خورده سال پیش زندگی میکرد، در زمان تقریبا نزدیک غیبت صغرای امام زمان علیه السلام. پدر ایشون علی تا 50 سالگی بچه نداشت، تا 50 سالگی خدمت سومین نائب امام زمان حسین ابن روح نوبختی رسید. آقا شما نائب امام زمانی، با حضرت ارتباط داری، حاجات مردم رو به آقا میگید، من 50 سالمه نسل اولاد ندارم، به امام زمان بگید که یه دعا بر من بکنه. وقتی این خبر داده شد، حضرت براش یه دوتا جمله نوشت، بسم الله الرحمن الرحیم، سیولد لک ولد مبارک، خدا به زودی فرزند بابرکتی بهت میده. این محمد همین شیخ صدوق به دنیا اومد، 70 سال عمر بیشتر نکرد، 70 سال، 300 تا کتاب نوشت، 300 تا کتاب که یکی از اون 300 کتاب کتاب من لا یحضره الفقیه که از منابع حدیث شیعه است، یعنی تو طول 1000 سال منبع حدیث شیعه یکیش همین کتاب من لا یحضره. شاگردان زیادی تربیت کرد، یکی از شاگردان شیخ مفید بود، این میشه عمر بابرکت. خودش هم با افتخار میگفت ولد تو به دعاء الحجه، من با دعای امام زمان به دنیا اومدم، میشه عمر رو باور کرد. حضرت زهرا 18 سالش بود، 18 سالش تو بعضی از منابع شیعی 19 سال بعضی 20 سال دیگه بیشتر نیست. اهل سنت هی سعی کردن سن از زهرا رو بالاتر، به هر حال دلیلی داره، ولی عمر از زهرا 18 سال تا 20 سال. اما برکت و خاصیت، حضرت زهرا گفتیم مبارک است دیگه، یکی از القابش مبارکه بود، برکت و خاصیت حضرت زهرا به اندازه کل عمر دنیاست، اندازه کل عمر دنیا، یعنی تا قیامت هر خیری که از پیغمبر به کسی میرسه، هر خیری که از قرآن به کسی میرسه، هر خیری که از عطرت به کسی میرسه، به واسطه حضرت زهراست. واسه همین هم است که به حضرت زهرا علاوه بر مبارکه کوثر هم میگن. کوثر، انا اعتینا کلکو، کوثر یعنی خیر کثیر، یعنی خیر. ما ها معمولا کوثر رو وقتی از همون بپرسن یعنی چی، اونی که تو ذهنیت ما هست معمولا اینه که میگیم به پیغمبر دشمناش میومدن میگفتن شما مقطوع نسلی، دیگه نسل ادامه پیدا نمیکنه، چون پیغمبر پسراش از دنیا رفتن در زمان حیاتش، دو تا پسر داشت ابراهیم و قاسم از دنیا رفتن، دختراش هم که 4 تا دختر داشت پیغمبر، 3 تاشون در زمان حیات پیغمبر از دنیا رفتن، دیگه پسر نداشت، میومدن میگفتن شما مقطوع نسلی، ابتری. خدا در جوابشون میگه پیغمبر ما به تو کوثر دادیم. ما معمولا اینجوری معنا میکنیم، میگیم کوثر یعنی کسی که نسل تو ادامه میده. ان شانعک هو الابتر، پیغمبر دشمنت ابتره، تو نسل ادامه. اینجوری معمولا تا حالا شنیده بودیم دیگه، حضرت زهرا رو که میگن کوثر چون نسل پیغمبر رو ادامه میده. این معنا غلط نیست، این معنا غلط نیست، ولی یه معنای نازلیه، خیلی بلندتر از این هستش مطلب. میدونید مطلب چیه؟ مطلب این هستش که دشمنان پیغمبر یه جریان انحرافی که در زمان حیات پیغمبر درست شد، دیشب یه مقدار صحبت کردم راجع بهش، این جریان انحرافی محاسبشون این بود که بعد از رحلت پیغمبر دیگه کار اسلام تمامه، دیگه پیغمبر ادامه وجود نخواهد داشت، چون اولا نسل نداره و ثانیاً ادامه وجود پیغمبر به قرآن و اطرت دیگه، یعنی یادگار پیغمبر، این دو چیزی که خود چند فرمود انی تارکن فیکم و سقلین، این دو چیز در واقع نبوت، حاصل نبوت و رسالت پیغمبر، قرآن و اطرت. ما کاری میکنیم این دوتا از خاصیت بیفته، پس پیغمبر هم شخصش ادامه پیدا نمیکنه، هم شخصیتش، هم شخص پیغمبر مقطوع خواهد بود و ادامه پیدا نمیکنه چون نسل نداره، هم شخصیت پیغمبر یعنی اون نبوتش، اون نبوت پیغمبر که توسط قرآن و اطرت باید ادامه پیدا بکنه، اونو از خاصیت میندازیم. چی کار بکنیم؟ قرآن و اطرت رو از هم جدا میکنیم. وقتی قرآن از اطرت جدا بشه، دیشب توضیحش رو مفصل دادم، قرآن از خاصیت میفته. قرآن بدون امام خاصیت نداره، نور نیست، هدایت نیست. قرآن دست خوارج هم هست، دست داعشیام هست، دست وهابیام هست، ولی هیچ هدایت نداره. قرآن باید با اطرت همراه باشه تا هدایت داشته باشه. لن یفترقا، از هم جدا نمیشن. دشمنان گفتن که ما کاری میکنیم که اینا از هم جدا بشن، پس دیگه اسلام فاتحهش خونده. چجوری چیکار میکنیم؟ کاری که میکنیم اینی که امام رو حذفش میکنیم. امام که تو جامعه حذف شد، قرآن هم از خاصیت بیفته. و همین نقشه ریختن در خونه امیرالمومنین، ریختن در خونه فاطمه زهرا. محاسبشون این بود که علی الان میاد دم در، از 3 تا گزینه خارج نیست، یا با ما درگیر میشه علی و تو این درگیری کشته میشه، امام حذف میشه دیگه، امام که حذف شد قرآن هم دیگه از خاصیت میفت، پس یا علی کشته میشه. اگه کشته شد خب ما به همه میگیم دعوای دیگه، تو دعوا که حلوا پخش نمیکنن که، او زد ما هم زدیم، او کشته شد. و یا اینکه نه، کشته نمیشه، درگیری با ما صورت میگیره، این درگیری منجر میشه به یک تفرقه و آشوب و فتنه تو امت، یه تفرقه ای میفته تو امت، همونی که امیرالمومنین پرهیز میکرد که این درگیری تبدیل به یک فتنه بشه. وقتی تبدیل به یک فتنه بشه، اون موقع نظام قبیلگی بود، این قبیله پشت اون در میاد، اون قبیله پشت اون در میاد، فتنه بیفته تو عالم اسلام، اسلام از بین رفته. این گزینه دوم که درگیر بشه با ما. گزینه سوم این که علی بیاد دم در، نه کشته بشه نه درگیر بشه، با مسالمت و صلح بیعت بکنه با ما. خب این که دیگه خیلی راحت، وقتی بیعت کرد با ما قدرت رو دست میگیریم، امام حذف، ما حاکمیت رو به دست میگیریم، امام کنار زده میشه. با این نقشه اومدن وسط که یه مرتبه به جای اینکه امیرالمومنین بیاد دم در، یه حوریه انسیه اومد دم در، حضرت زهرا اومد. حضرت زهرا میدونست چیه نقشه، لذا سری اومد. ببینید من و شما وقتی تو خونه مرد باشه بیان در بزنن، معمولا مرد میره در رو باز میکنه، معمولا اینه دیگه، وقتی مرد تو خونه باشه زن نمیره در رو باز بکنه، اونم یکی مثل حضرت زهرا با اون عفت و حیا. اما اینجا حضرت زهرا میدونه که این تو نقشه شونه که امیرالمومنین بره دم در، لذا خودش سری رفت دم در. معنای رفتن دم در حضرت زهرا یعنی که من هستم، من زهرا هستم، من همون کسی هستم که شیعه و سنی نوشتن که پیغمبر اکرم هر موقع زهرا رو میدید بلند میشد دستاشو میبوسید. من همون زهرایی هستم که پیغمبر غضب و رضای من رو ملاک غضب و رضای خدا قرار داد، که ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضی لرضاها. من همون کسی هستم که پیغمبر 6 ماه تا 9 ماه هر روز می اومد در خونه حضرت زهرا، هر روز می اومد السلام علیکم یا اهل البیت، انما یرید الله لیذهب عنکم، تا همه بفهمن اون اهل بیت قرآن که آیه تطهیر راجبشون نازل شده کیا هستن. من همون زهرایی هستم که اگر علی رو زمین نبود، کفی برای من تو عالم نبود. حالا من اومدم دم در. از دو گزینه خارج نیست، یا برای اینکه به علی برسید باید از رو جنازه من رد بشید به علی برسید، و یا اینکه دست خالی برگردید خونه هاتون. اگر از جنازه من رد شدید، ننگ تا ابد رو دامنتون میفته و معلوم میشه که باطلید که دختر پیغمبر رو کشتید. اگر نه، برگشتید خونه هاتون دست خالی، بازم باختید. در هر دو حال شما باختید. یه بازی برد رو که برای اونها بود تبدیل کرد به باخت. فهمیدن که همه نقشه هاشون ریخت به هم دیگه. برای همینم بود که با اون لگد ها، چون فهمیدن نقشه هاشون ریخت به هم، همه چی رو از زهرا از بین برد، همه نقشه ها رو خراب کرد. اون وقت اون شکلی وارد شدن و برخورد کردن. حضرت زهرا کیو حفظ کرد؟ وقتی امامت رو حفظ کرد، قرآن رو هم حفظ کرد. چون امامت وقتی حذف بشه، قرآن هم حذف میشد. این دوتا لن یفترقا، عترت و قرآن از هم جدا نمیشن. اگر عترت حذف بشه، قرآن هم دیگه خاصیت نداره. حضرت زهرا امامت رو نگه داشت، قرآن رو هم نگه داشت. پس بنابراین فقط این نیست که بگیم حضرت زهرا نسل پیغمبر رو ادامه داد. بله، این که درسته، نسل پیغمبر رو ادامه داد. الان اون آماری که به طور قطعی وجود داره 70 میلیون سادات، 70 میلیون آمار، من اون قدر متیقنشو میگم، بیشتر از اینم گفتن، تو کل کشورهای اسلامی 70 میلیون هستن. با وجودی که در طول تاریخ بنی امیه و بنی عباس چقدر از فاطمیون کشتن، از علویون کشتن، از سادات کشتن، اما این نسل بابرکت از حضرت زهرا ادامه داره. خب اما فقط این نیست که نسل پیغمبر رو ادامه داده باشه، شخص پیغمبر رو ادامه داده باشه. شخصیت پیغمبر یعنی نبوت پیغمبر، یعنی قرآن و عترت که دنباله پیغمبره رو هم از زهرا نگه داشت، این رو هم از زهرا نگه داشت. از این جهت من خدمتتون عرض کردم هر خیری که تو عالم از زمان حضرت زهرا تا قیامت از پیغمبر به عالم برسه، از قرآن به عالم برسه، از عترت به عالم برسه، به واسه حضرت زهرا است. حضرت زهرا این کارو کرد. حالا کوثر نیست، خیر کثیر نیست، مبارکه نیست، این وجود با برکت نیست، با اینکه 19 سالش بیشتر نبود، 18 سالش بیشتر نبود، اما خاصیت زندگی و عمرش به اندازه عمر دنیاست. من یه چیزی این آخر بگم و عذرم میخوام از همتون، این تو توسلاتتون خیلی میتونه کمک باشه تو زندگیتون. همونجور که هر خیری از پیغمبر به عالم میرسه از کانال حضرت زهرا میرسه، حضرت زهرا ادامه وجود پیغمبره، از این طرف هر کسی بخواد با قرآن و عترت متصل و مرتبط بشه از کانال حضرت زهراست. خوب دقت بفرمایید، من تقاضا میکنم ازتون، هر کسی بخواد با قرآن و عترت متصل بشه از کانال حضرت زهراست. یعنی چی؟ ببینید چی؟ شب قدر رو که اول جلسه هم یه مقدار راجبش گفتم، شب قدر رو کی میتونه درک بکنه؟ درک شب قدر فقط بیدار بودن نیست. کی میتونه درک بکنه؟ درک شب قدر اینه که بیدار باشی ولو یک لحظه تو کل اون 7-8 ساعت شب، ولو یک لحظه متصل بشی به قرآن یا عترت، متصل بشی. وگرنه کسانی هستن که 80 سال از عمرشون میگذره، شبای ماه رمضان هم بیدار بودن، یک شب قدر هم نتونستن درک بکنن. کسانی تو کل عمرشون ممکنه دو تا شب قدر رو درک کردن. درک شب قدر چیز ساده ای نیست، به اندازه یک عمر آدم میره بالا، به اندازه یک. البته اینو عرض بکنم، حتی اونایی که شب قدر هم درک نکنن ولی اون شب بیدار باشن، خدا یه چیزی بهشون میده، خدا دست خالی نمیگذاره. اما اون که لیلۃ القدر خیر من الف شهر، از هزار ماه بالاتر، اون گیر هر کسی نمیاد. اون گیری کسی میاد که تو اون شب یه اتصال به قرآن و عترت داشته باشه، نشونش هم اینه که از فردا زندگیش عوض بشه. اون کسی که فردای شب قدر همون کارهایی میکنه که تا دیروز میکرد، این چطور میشه به اندازه یه عمر رفته باشه بالا؟ من برای اینکه معلوم بشه و وقتتون کمتر گرفته بشه، یه لحظه اتصال به قرآن و اطرت یعنی چی؟ یه عرب اومد تو مسجد پیغمبر گفت یا رسول الله من قرآن بلد نیستم، به من قرآن یاد بدید. پیغمبر دستشو گذاشت تو دست یکی از اصحاب، فرمود یه گوشه برید با هم قرآن کار بکنید. اینا با هم رفتن، یه چند دقیقه بیشتر نگذشت، اون عرب تازه وارد از درب مسجد رفت بیرون، اون صحابی پیغمبر اومد پیش آقا گفت یا رسول الله این شاگرد ما خیلی کم حوصله بود. حضرت فرمود چطور؟ گفت آقا من یه سوره کوچیکو شروع کردم باهاش کار کردن، سوره زلزال 7 آیه بیشتر نداره، رسیدم به اون آیه آخرش فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، رسیدم به این آیه. این آقا گفتش که این عرب تازه وارد گفت آقا اینی که خوندید مال قرآن بود؟ گفتم بله دیگه، داریم هم قرآن کار میکنیم. گفت منو بسه رفت. آقا خیلی کم حوصله بود. پیغمبر فرمود رجع فقیها، رفت ولی همه دین رو گرفت و رفت. چند لحظه بیشتر، چند دقیقه بیشتر طول نکشید اما متصل شد به قرآن، تونست یه آیه قرآن تو وجودش هضم بشه. لذا پیغمبر فرمود تمام دین رو گرفت و رفت. من یه سوال ازت، این اتصال به قرآن، اتصال به اطرت رو از شما سوال میکنم. حور 2 ساعت به امام حسین متصل شد، درسته؟ حور از اون موقع که توبه کرد تا اون موقع که شهید شد، این 2 ساعت به امام حسین متصل شد. من از شما سوال میکنم، این 2 ساعتی که به امام حسین متصل شد، این بیشتر حور رو برد بالا یا اگر بدون امام حسین یک عمر بندگی میکرد اما هیچ ربطی به امام حسین نداشت، هیچ اتصالی به امام حسین نداشت، 90 سال اگر یه جایی برای خودش یه گوشه عبادت میکرد، این 2 ساعت بیشتر بردش بالا یا اون 90 سال؟ تردیدی نیست این 2 ساعت به جایی رسوند او رو جزو شهدای کربلا، که امام صادق میگه تا قیامت هر کی به شهدای کربلا میخواد سلام بده که یکیشون هم حره، دست به سینه وایسه بگه به ابی انتم با امی، پدر و مادرم فدای همتون، ولو بزرگترین اولیاء خدا باشه به حرم باید اینجوری سلام بده، همون حری که تو قعر جهنم قرار بود جاش باشه. 2 ساعت متصل شد به امام حسین، اینجوری شد. این اتصال به ولیه. یا عالمی سنی ازش گذشته الان، ایشون میگه من 50 سال قبل حدودن، قبل از انقلاب تو یکی از شهرهای استان مرکزی عراق و دور و برش، میگه من 1 دهه محرم اونجا منبر میرفتم، شب عاشورا وقتی خواستم برم تو حسینیه دیدم مردم بیرون وایستادن و بعضیا تو هم مثل لشکرش که از خورده. شب عاشورا گفتم چرا آماده نیست مجلس؟ سوال کردم چه خبر شده؟ گفتن یکی از لاتای محل که معروفم بود مشروب خورده اومده تو حسینیه داره عربده میکشه، هیچکی هم جرئت نمیکنه اینو بیرون بندازه، هیچکی جرئت نمیکنه اینو بندازه بیرون. این عالم میگه من رفتم تو دیدم بله این میدون گرفته وسط حسینیه، شروع میکنم جو عربده کشی و به هر حال حلم مبارز طلبیدن. یه اشعاری رو یه مرتبه گفت، همون بابایی که لات مست، یه بیت شعر خوند که بردند ذره ذره مه پیکران دلم را، زیبا رویان مه پیکران، بردند ذره ذره مه پیکران دلم را، یک ذره دگر مان تا قسمت که باشه، یه ذره بیشتر از دلم نمونده همه رو بردن، یک ذره دگر مان تا قسمت که باشد. این عالم میگه من به او گفتم که فلانی اون یه ذره مال امام حسین ها، نزا اونم ببرن. میگه تا اینو گفتم دیدم نشست دستشو گذاشت رو سرش، دیدم شروع کرد گریه کردن. من رفتم رو منبر به مردم گفتم بیاد بشینید، نشستن. رفتم رو منبر تا آخر منبر وقتی نگاش میکردم میدیدم داره گریه میکن. از فردای اون روز هم دیگه کسی ندید که شر این به کسی برسه. این یه لحظه اتصال به ولیه، یه لحظه اتصال به ولی، این جهش رو براش داره که زندگیش زیر و رو میشه، فلش زندگیش عوض میشه. خب حالا شب قدر اینه که آدم متصل بشه ولو یک لحظه. و امام صادق فرمود من ادرک فاطمه فقط ادرک لیلت القدر، اگر کسی فاطمه رو درک بکنه از این کانال میتونه متصل بشه به قرآن و اطرت، چون فاطمه زهرا همونیست که قرآن و اطرت رو نگه داشت، همونیست که نور قرآن و اطرت رو حفظ کرد، همو از کانال او برس و متصل شو به قرآن و اطرت. من ادرک فاطمه فقط ادرک لیلت القدر. کارسازترین توسل تو بین توسلات معصومین توسل به حضرت زهراست، که خود معصومین توسلشون به مادرشون بوده. من نمیدونم اصلا با چه لفظی آدم میتونه اینو بگه، همتون شنیدید امام باقر تب شدید داشت، یه کاسه آب کنارش بود، دستشو میزد تو این کاسه آب، میذاشت رو پیشونیش که داغ بود، تب داشت، میگفت یا اماه یا فاطمه. مرحوم مجلسی تو بهارالانوار میگه للاستشفا، برای شفا گرفتن. امام باقر که ما خاک زیر پاشو الان اگه داشتیم باهاش شفا میگرفتیم، خودش توسلش به مادرش. چه وجودی است حضرت زهرا، دیگه این وجود امشب آخرین شب زندگیش تو دنیاست، آخرین شب زندگیش هست. دیگه شمع خونه امیرالمومنین مثل فردا خاموش شد. فردا که روز آخر عمرش بود، اسماء میگه من دیدم خانم بلند شد داره خونه رو جارو میکنه. خانومی که تو این چند روز افتاده بود تو بستر، دست به دیوار بلند میشد، نمیتونست تکون بخوره، آب گرم کرد برای استحمام بچه هاش. امام حسن و امام حسین رو آب گرم میریخ، سرشون رو میشست. زینبه کبرا اون موقع 5 سالش 4 سالش 5 سالش بود، او رو استحمام کرد، موهاشو شونه میکرد. من نمیدونم این تو روایت و اینا من ندیدم، علل قاعده چون این دست مادر بالا نمیومد برای شونه کردن سر، زینب که همه چی رو میفهمید سرشو میابرد پایین بذار مادر شونه بکنه موهاشو. اسماء میگه من خیلی خوشحال شدم که خانم از زهرا بلند شده داره کارا رو انجام میده، حس کردم بهتر شده. گفتم خانم به حمد الله بهتر شدید دیگه، دارید خوب میشید. از زهرا فرمود که اسماء روز آخر عمرم، خواستم خودم کارهای بچه‌هامو انجام بدم، خواستم خودم انجام بدم. شب شد بعد از نماز مغرب، امام صادق فرمود بعد از مغرب و قبل از عشاء مادرمون به شهادت رسید و از دنیا رفت. خونه خلوت بود، امام حسن و امام حسین با امیرالمومنین رفته بودن مسجد برای نماز. زینبین رو هم حضرت زهرا سپرده بود به یکی از فامیل که مرگ مادر رو نباشن ببینن، که نباشن موقع مرگ مادر. خونه خلوت بود. بعد از نماز مغرب حضرت زهرا رو کرد به اسماء، فرمود اسماء از اتاق برو بیرون، یه چند دقیقه بعد بیا من رو صدا بزن، اگه جواب تو دادم دادم، اگر ندادم امیرالمومنین رو صدا بزنید، خبر کنید. اسماء میگه من رفتم بیرون در، بیرون اتاق. یه لحظه فکر بکنید، شما پشت یک دری هستید که حضرت زهرا لحظات آخر عمرش، یا آدم با معرفت چی میکشه؟ اسماء میگه من دل تو دلم نبود. میگه بعد از چند دقیقه وقتی اومدم تو، دیدم یه پارچه رو صورتش کشیده، صدا زدم، تکون دادم خانم رو، صداش زدم دختر رسول خدا، دختر بهترین خلق. شروع کرد اسماء به سر و صورت کوبیدن و گریه کردن. میگه بعد از چند لحظه صدای امام حسن و امام حسین که اومدن وارد شدن رو شنیدم، که سری رفتم بیرون که اونا یه مرتبه نبینن این صحنه رو. وقتی رفتم از اتاق بیرون، گفتن اسماء مادرمون چطور حالش؟ هیچی نگفتم، چی بگم به این بچه؟ گفتم دراز کشید مادرتون. امام حسن گفتش که اسماء مادرمون این موقع نمیخوابید، دیدیم اومدن تو. وقتی خودشون نگاه کردن و مادر رو دیدن و صدا زدن، میگه دیدم امام حسن افتاد رو سینه حضرت زهرا، امام حسین خودشو انداخت رو پاهای حضرت زهرا، پاهای مادرشو میبوسید، میگفت انا ابن کل حسین کلمینی یا امه، مادر با من حرف بزن، من حسینتم. من گفتم آقازاده ها برید باباتون رو صدا کنید، برید امیرالمومنین رو صدا کنید. دویدن اینا رفتن به سمت مسجد. تعبیر روایت این هست، وقتی رسیدن به دم در مسجد، امیرالمومنین داخل بود، از همون دم در فریاد زدن یا ابتا ماتت امنا، مادرمون از دنیا رفت. فوقع علیون علا وچه، با صورت افتاد امیرالمومنین. فوقع علیون علا وچه، تو رحلت پیغمبر امیرالمومنین غش نکرده بود، تو رحلت پیغمبر از امیر غش نکرد، چون این ستونش هنو باقی بود، این تکیگاهش زهرا بود. اما وقتی این تکیگاه هم رفت، امیرالمومنین افتاد. از امیر علیه السلام کنار زهراش با دفن او شکست دیگه، شکست، پیر شد. راوی میگه 33 سالش بود علی بعد از شهادت حضرت زهرا، وقتی من میدیدمش یه موی سیاه تو سر و صورتش نبود، پیر شد. ختم مصیبتم عرض میکنم، علی جان کنار زهرا یک بار شکستی، ولی حسین تو کربلا دو بار شکست. یه مرتبه اون زمان که اومد نزدیک پیکر علی اکبرش، خودشو از اسب انداخت پایین، پاشو تو رکاب نگذاشت بیاد پایین، سقط من الفرس، خورد زمین امام حسین، دیگه پاهاش یاری نداشت بلند شه، رو زانوهاش اومد چند قدم جلو، و بلند صدا زد ولدی علی ولدی علی. بعدم خودشو انداخ رو از علی اکبر. دومین جایی که امام حسین شکست وقتی اومد تو علقمه برادرش رو دید، اون برادری که تیربارانش کرده، چشم‌ها تیر خورده، دستا قلم شده، هیچ جا تو کربلا این تعبیر رو نداره که بان الانکسار فی وجه الحسین، چهرش در هم شکست. خدایا به مظلومیت سید الشهدا و بچه هاش، به مظلومیت مادرش حضرت زهرا و امیر المومنین، دست ما رو در دنیا و آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. با آبروی حضرت زهرا فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما. حاجات شرعی جمع حاضر، خدایا رفقای حضرت زهرا، شیعیان حضرت زهرا، بچه های حضرت زهرا هستن. خدایا هر کی مشکل داره، گرفتاری داره، این دست ها به گدایی بلند شده، به آبروی حضرت زهرا این دست ها رو ناامید برمگردان. خدایا مرزای اسلام، منظورین شفای عاجل کرم بفرما. خدمتگزاران به دین، خدمتگزاران به این مردم نجیب، خصوصا رهبر بزرگوارمون، بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. امام راحلمون، شهدامون، شهدای مدافع حرم، ذوی الحقوق این جمع، خدای همشون رو از سایه مهمان حضرت زهرا قرار بده. عاقبت هممون خط به سعادت و خیر بگردان. صلوات عنایت بفرما.